أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنه سيد الأولين والآخرين، وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الأئمة الطيبين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نجيب الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين. با سلام به محضر مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت بزرگوار اون حضرت علیهم السلام و شما حضار محترم و همراهان گرامی، این جلسه را که به مناسبت بزرگداشت میلاد فرخنده و مبارک خاتم الانبیاء و المرسلین و فرزند بزرگوارشون امام صادق علیهم السلام برگزار میشه، تحت همون عنوان مقتل الحسین علیه السلام تفکر شاعرانگی رخداد کربلا پی میگیریم 18 جلسه. ممکنه این سوال پیش بیاد که در جلسه میلاد و که حالا حال هوای جشن داره با مقتل حسین علیه السلام چه نسبتی داره. این رو انشالله در مقدمه عرض خواهم کرد که این نسبت رو دقت کنیم. و نکته دیگری که امیدوارم بهش توجه داشته باشید، توفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. این جلسه حتی اگر سوری هم تشکیل شده باشه و خیلی افراد و وابستگی و تعلق هم نداشته باشن، همین که با ارادت در شرکت کنن، من امیدوارم امشب بتونم توضیح بدم چرا پربرکت هست و چرا از این حتی تکلف ها حقایق ممکنه متولد شن و حقایقی تحقق بیابن. و با این مقدمه من میرم سراغ این که توضیح بدم چرا مقتل الحسین علیه السلام رو در شب میلاد و جشن داریم. ابتدا این بیت از غزلی از سعدی است: هر گلی نو که در جهان آید، ما به عشقش هزار دستانی. جهان هر لحظه نو میشه و هر گلی که میاد برای بلبلی میاد و هر بلبلی هم برای گلی است. به عبارت دیگر، هر عاشقی برای معشوقی است و هر معشوقی برای عاشقی است. و باز به عبارت دیگر، اصل جهان از حرکت حبی است. این چیزی است که شیخ ابن عربی بهش پرداخته که اگر کسی بپرسه چرا جهان ما داریم، چرا جهانی داریم، آخرین چون هر چی بگید یه چرای دیگر میشه گفت. تنها چیزی که دلیلی که چرای دیگر نمیشه براش گفت، عشق. شما اگر بگید خب دوست دارم، به هر چی، مثلا اینکه بگه که خب مثلا بگید شما چرا این غذا رو میخورید، بگید که مثلا این غذا ارزونه، خب شما میگید خب چرا غذای ارزون میخوری، خب باید بگید توضیح بدید که برام پول ندارم مثلا غذای گرون بخورم. خب میگه خب چرا مثلا نمیری کار کنی پول دراری، نمیتونم، هی چرا چرا، تا یه چیزی که بگی که اگه همون اول میگفتی این قضا رو دوست دارم دیگه هیچ چرای دیگری نمیشد گفت. به محض این گفتی این قضا رو دوست دارم هیچ چیزی نمیشد گفت، یه چرا نداره. تنها چیزی که خود جوشه عشق و محبته. بنابراین اصل جهان بر اساس بینش اسلامی و معرفت صحیح اسلامی بر اساس حب محبته و این رهرو منزل عشقی موز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. یعنی این وجود از عدم که آمده با یک انگیزه آمده، یه موتور محرک داشته، یک به اصطلاح سرچشمه و منشأ داشته، عشق و محبت بوده. رسول الله هم از میان همه انبیا لقبش چی؟ حضرت محمد حبیب الله، خلیل الله نیست، روح الله نیست، کلیم الله نیست، حبیب اللهه. چون اساس این راه، راه حبه و اون حب اولیه و محبت اولیه به حضرت محمد صلوات الله علیه تعلق گرفته. حالا اینا یواش یواش بریم جلو. در هر صورت هر گلی نو که در جهان آید ما به عشقش هزار دستانیم. اگر کسی بگوید که خب خدا رو چگونه میشه دید؟ خدا کجاست؟ خدا چی؟ هر چیزی که در این دنیا آمده خداست که آمده. هر چیزی که در این عالم میبینید خداست اومده به نزد شما. از یک گل، یک خار، تا انبیاء اعظم، تا اجنه، ملائکه، شیاطین، هر چی که شما فرض کنید خداست که اومده. منتها اینا برای مثلا فرض کنید بچه شما، خداست اومده به نزد شما، شما دنبال خدا خیلی جای عجب غریب نگردید، خدا میاد به نزد شما در صورتها و تجلیات مختلف میاد. حالا نو که میاد تراوت داره و تازه است و با یه محبتی آمده. حالا اون محبت کلی شاید نباشه، خیلی جزئی باشه. ماها محبت‌های جزئی رو خوب می‌فهمیم چون به خودمون مربوطه. هر کسی بچه خودشو می‌تونه بفهمه دوست داشتنیه. این دوست داشتنش هم مثلاً غریزیه. به هورمون وابستگی داره. هورمونی که اون محبت خالص نیست. ولی بالاخره این یه رنگ و بوی از او داره. پس خدا دارد میاد در این تجلیات و جلوه ها و مظاهر میاد و همم گلن. این که میگیم گل واقعا فکر نکنید مقصود این گیاهه. ستارم گله، انسانم گله، حیوانم گله، خاکم گله، آبم گله، همه چی گله. چون از یک چشمه میان، سرچشمه میان که محبت اصلش بوده. پس اگر کسی تونست تحسین کنه وقتی که خدا به نزدش آمد، در هر لباسی آمد، عشق بهش ورزید، دوستش داشت و باهش حال کرد، اون یواش یواش پیچکی میره بالا. ماهیت یا بگیم جوهره عشق پیچکیه. یعنی عاشق و معشوق در هم میپیچند و بالا میره. اصلا عشقه، گیاه عشقه در عربی گیاهی که دور درخت ها میپیچه میره بالا. مثلا کلمه عشقه یعنی پیچید بهش. محبت، حب، اون چیزیست که ما بیشتر بهش میگیم عشق تو عرف عامیانه عربیش، حبه نه عشق. عشق همون چسبیدن به چیزی یا پیچیدن با یه چیزیه، پیچکی بالا رفتن با کسیه و درگیر شدن با یه چیزیه. بنابراین عشق ماهیتش، جوهرش پیچکیه. شما تحسین کن او جواب میده. او جواب میده، شما جواب میده، میچرخن میرن بالا. این قسمت رو گفتیم تا بریم به بعد. مطلب بعدی مرغ توکا. مرغ توکا یه مرغ خوش آهنگه، خیلی آوازش خوبه، حالا بلبل نیست اما بالاخره از اون خانواده های سیاه و کوچیکه. بیگانه ای را به سوی فروشودن فرا خواند. این از شاعر آلمانی اتریشی تراکل بود، گئورگ تراک کردش شعر خود خوندیم. حالا این بیگانه ای که فرو میشه رو بهش دقت میکنیم. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. این که بیا پایین، فرودا، منزل بکن، شاه نشین چشم من تکه گه خیال توست، جای دعاست شاه من، بی تو مباد جای تو. شاه نشین یعنی همون در واقع مردمک چشم که فقط خیره میشه به یه چیز، یعنی اون که این وری نگاه نمیکنه، به اصطلاح چپکی نگاه نمیکنه، صاف مستقیم به یه چیزی نگاه میکنه. میگه اون مردمک چشم من جای خیال توست، تصویر توست، جای دعاست شاه من، باید دعا کنم، بی تو مباد جای تو، یعنی مباد روزی که تو در چشمان من نباشی. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. اینا رو توجه داشته باشیم تا ببینیم که من. حالا برمیگردیم به مسئله مقتل الحسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام عرض کردیم صبح روز عاشورا یه گفتگوهای متقابلی با سپاه ابن سعد داشت و خود ابن سعد و اینها. بعد در بخش صحبتاش فرمود ویلکم، وای بر شما، شما ادعوتم اهل بیت نبیکم، آیا شما دعوت کردید اهل بیت نبیتان را؟ این دعوت رو دقت کنید بهش. همه ما میدونیم داستان عاشورا رو که میخونیم، بعد از خبر مرگ معاویه در شام خبر به جاهای مختلف سرزمین امپراتوری اسلامی رسید، از جمله به کوفه و مدینه، که معاویه از دنیا رفته. این ارکان امپراتوری در تزلزل در میاد الان دیگه. بعد کوفی ها نامه نوشتن، سفیر فرستادن به مدینه نزد حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام که ما رهبر نداریم، ما امام نداریم، تو بیا. این اشعاری که خوندم بر همین بود، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. اینا مهمه. مرغ توکا بیگانه ای را به سوی فرو شدن فرا میخواند. آدم های خوش زبان، چرب زبان، نامنگار خوب، انشاء نویسشون خوبه، سخنرانشون خوبه، میگن بیا. کسایی که برادن مخ بزنن، حالا امروزا مثلا وب پیج میزنند و نمیدونم اکانت باز میکنند و اینا یک جریانی را میندازن. حالا اونا جا انداختن، کوفیا گفتن تو بیا، دعوت کردن. این دعوت رو بهش دقت داشته باشی، از طرف ماست. بعد از سید من ترجمهش کنم، وای بر شما، شما خاندان پیامبرتان را فرا خواندید، دعوت کردید و ادعا کردید که برای دفاع از آنان جان می دهید، اما هنگامی که نزد شما آمدند آنان را تسلیم ابن زیاد کردید و از رسیدنشان به آب فرات جلوگیری نمودید. اینا قصه نشنید، اینا به عنوان قصه گوش ندید، همه جا ربطش بتونید بدید. میگه که شما دعوت کردید، شما خواستید، شما استقبال نشون دادید، حتی امام حسین نامه هاشون و خورچین نامه هاشون آورد ریخ اونجا، گفت اینا شما نوشتی، تو ننوشتی، تو ننوشتی، استدعا میده فلانی این نامه ای تو نیست، فلانی این نامه ای تو نیست. بعد ما رو تسلیم ابن زیاد کردید، آب و برومون بستید. چه بد جانشینانی برای پیامبرتان در رفتار با خاندان او بودید. به اسما خلفتم نبیکم فی ذریته، چه زشت جانشینانی بودید برای پیامبرتان در میان خاندانش. این به چی برمیگرده؟ به این حدیثی که چند جلسه پیش گفتم، دو جلسه پیش و خیلی هم شد، حدیث ثقلین. پیامبر اکرم روزهای آخر عمرش در قدیر خم هم حتی گفت من ترک میکنم میان شما، من میرم جا میذارم دو تا وزنه گرانبها، یکیش بزرگتر از دیگریش، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، کتاب خدا و خاندان من اهل بیتم، فنظرو کیفه تخلفونی فیه ما، مواظب باشید، مراقب باشید که چگونه جانشین من می شوید بین آن دو. یعنی من خودم تا بودم کتاب و اهل بیت رو سرپرستی می کردم، خودم ولی امر بودم، حالا که دارم از میان شما میرم مراقب باشید، نگران باشید که چگونه جانشینانی هستید برای من نسبت به اهل بیتم و کتاب خدا. حضرت سید شهدا چی گفت؟ گفت چه بد جانشینانی بودید برای پیامبر در میان فرزندان پیامبر. بعد فرمود شما را چه شده است؟ خداوند در روز قیامت شما را سیراب نکند، چه قوم بدی هستید. سپس گروهی از آنان گفتند ای مرد ما نمیفهمیم چه میگویی. او پاسخ گفت سپاس خدای را که بینش مرا در بار شما بیشتر کرد، الحمدلله الذی زادنی فیکم بصیره، خدا را شکر که بصیرت مرا نسبت به شما زیاد کرد. این بصیرت از نوع علم خبیری است. اونا نامه دادن گفتن ما علاقه مندیم، ما بیعت میکنیم، ما چنینیم، ما چنانیم. گفت حالا امتحان دیگه، میچشیم مزهتون میکنیم، آزمایش میکنیم. خدا را شکر که بصیرت مرا نسبت به شما زیاد کرد. من این جمله را که خوندم یاد رهبر شهید، امام شهید آقای خامنه‌ای چقدر زار زد خواص بی بصیرت، از دست خواص بی بصیرت مسخرش کردن، چقدر گفت این خواص بی بصیرت، ما گرفتار خواص بی بصیرتی، مسخره می کردن. الان هم همونه، اون موقع زمان امام حسین هم همین بوده. امام حسین فرمود خدا را شکر که بصیرت من نسبت به شما بیشتر شد. بعد دیگه حالا من دیگه بقیش نمیخونم. پس تا اینجا یه از اون مقتل چه استفاده کردیم؟ مقتل داریم میخونم، مقتل بخوان بدان روایت که تو دانی. اینام که دارم بنده عرض میکنم مقتل خانیه، منتها به یه روایت دیگری. من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست، تو هم زروی کرامت چنان بخوان که تو دانی. اینا جوری بخوان که خودت میدونی، بیا مقتل جوری بخوان که تو میدانی، خودت میدونی. مقتل بخوان بدان روایت که تو دانی. حالا این همون مقتله. امام حسین طلبیده شد، خواسته شد بیاد بین مردم تا مردم رو هدایت کنه. امام حسین اجابت کرد دعوت مردم رو، بعد خیانت کردن بهش، بعد امام حسین رو به شهادت رسوندن و خاندانش هم به شهادت و اسارت گرفتن. همین در مورد پیامبر اکرم، ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد. این ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. این حافظ مال پیامبر گفت که امی بود، خط ننوشت، مدرسه نرفت. این ستاره چی؟ همین سوره مبارک نجمه. و نجم اذا هوا، ما ضل صاحبکم و ما غوا. قسم به ستاره هنگامی که فرود می آید. ستاره برای چی فرود بیاد؟ برای هدایت. ستاره برای هدایته. قسم به ستاره هنگامی که فرو می آید، میاد همنشین شما میشه، میاد میان شما. چرا میاد؟ چون دعوت شما میکنید، شما دعوت میکنید و برای هدایت شما پاسخ دعوت شما میاد. قسم به ستاره هنگامی که فرو شد، ما ذل صاحبکم و ما قوا. گم نشد هم دم شما و بیراه نشد. از ظلم هایی که حالا من اینقدر دلم پره که هرچی بخوام بگم وقت تمام شد، در حق رسول الله صلوات الله و اسلام میکنن و امیدوارم شما دیگه یه جورایی مثلا ایمیون سیستمتون خیلی تقویت شده باشه، دیگه هر گند و کثافتی هم به طرفتون پرتاب کنن دامنتون پاک و منزه باقی بمانه. این حرف هاست که نخوشون در میارن. یه نفر دیدم که مثلا زده بود به گراک، اول کسی که کلمه رعیت را به کار برد عربی کی بود؟ و گراک احمق هم جواب داده بود محمد. اولا رعیت این معنای مدر رو نداره، سوان یعنی تو عربی موجود بوده. بعد چه از پیامبر؟ پیامبر یه حدیث فقط از پیامبر بود، همه شما رائی هستید، مراعات کننده هستید و همه شما مراعات شونده هستید. یعنی همه تون نسبت به همدیگه بس مراعات همه بکنید. کلمه مراعات کننده بوده، باش باش در قرون وسطا و بعدها تو ایران به معنای رعیت، به معنای کارمند و کارگر مثلا نظام فئودالی به کار رفته. و تازه این لغت تو عربی وجود داشته، پیامبر یه حدیث به کار برده. بعدم سابجکت، ما همه ما سابجکت کینگ و کوینیم، ما سابجکتیم. سابجکت تو اروپا هست، الان هم هست، هر جا که نظام پادشاهی هست مردم شهروند نیستن، سابجکتن. لیگالی حالا پرکتیکلی ممکنه فرق بکنه، ولی لیگالی سابجکتن. این سیستم بوده و پیامبر به کار نبرده. تازه به معنای رعیت سابجکت به کار نبرده، گفته مراعات، کانسیدریت باشید. تمام شما باید کانسیدریت باشید و یکدیگر رو کانسیدر کنید، نسبت به یکدیگر کانسیدریت باشید. و هر داشتن یه جمعرک گیری را انداختن. پس اسلام نظام رعیتی داره. میخوام به شما بگم تو هیچ دینی، هیچ دین، به مسیحی رو بخونید، به حضرت عیسی چی میگن؟ یا میگن پسر خدا، یا میگن بهش استاد، مستر بهش میگن. پیغمبر کم پیروانش اسمش چی بود؟ اصحاب، صاحب. صاحب یعنی هم نفر، کسی که با کسی هم دمه. ما ذل صاحبکم، این هم دم شما، همدم صاحب، صاحب به معنی مالک نیست. ما تو فارسی مالک میگیم باطن اینکه مالک یک چیزی همیشه با اون چیز هست، همیشه سوار خرشه، سوار اسبشه، یا مثلا ماشینش دستشه، میگیم این صاحبش. یعنی این دوتا با هم همیشه. ولی کلمه صاحب، اصحاب، یعنی کسایی که با هم جفت همن، با همن همیشه. میگه این صاحب شما، مصاحب شما که شما اصحابشید، این اینجوری نشد، حالا کار نداریم. اوم نشد و بیراه نشد. و نجم اذا هوا، پس نجم آمد، ستاره آمد. در چنین شبی ستاره آمد. ستاره برای چی میاد؟ برای هدایت میاد. حالا این رو هم از ترجمه از همون هایدگر رو تراکل بندی از سومین بخش شعر سباستیان در رویا چنین پاسخ میدهد: آه چه خاموش است گامی که در سراشیبی رود آبی میرود. رود آبی نماد سمبل سادگی و رفتن به بساطت و احدیت و مرگ اختیاریه. آه چه خاموش است گامی که در سراشیبی رود آبی میرود، یعنی کسی که به طرف مرگ اختیاری میره. نه خودکشی ها، مقصود نه خودکشی نیست، مقصود تسلط بر نفس اماره است. در اندیشه فراموش شده ها داره میره به طرف رودخانه آبی، ولی فکرش به اونهایی است که فراموش شدن، رها شدن، نه هدایتگری آمده، نه رهبری دارن، نه دستگیری دارن، نه یار و یاوری دارن. آنگاه که در شاخساران سبز مرغ توکا بیگانه را به سوی فرو شدن فراخوان. اون مرغ ها کی هن؟ مرغ ها نفس های ماست. چرا پیامبر آمد؟ چرا خدا انبیا رو فرستاد؟ برای اینکه ماها در اینجاها احتیاج به کسی داشتیم، کسی رو داشتیم که خدا رو بیاره در میان ما. هر گفتم هر کس که میاد خدا رو میاره، منتها چه میزان از خدا رو میاره، چه مظهریتی، چه جلوه‌ای از خدا رو میاره فرق میکنه. ما محتاج بودیم تا خدا در میان ما بیاد. پس نفوس ما با زبان بی زبانی این بیگانه از اون سو رو میخواستن فرو بشه و نجمه اذا هوا که فرو بیا. آنچه در امتداد رود آبی فرو میرود در آرامش و خاموشی فرو میرود. ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. من اون چی که میخوام خدمتتون عرض کنم با توجه به این نکاتی که در قرآن مجید آمده و در روایات احادیث و عرفان اینه، و این شعر حافظ: ستاره آمده اما ستاره نورش رو کسی جذب میکنه که رفیق و مونس او میشه، کسی که از همه چیز رمیده باشه و با او انس و محبت داشته باشه. ستاره در قلب رفیق و مونس می نشینه. کسانی که این حس محبت درشون نیست، این ستاره براشون از ظلمات هم بدتره، کمکی بهشون نمیتونه بکنه. بایستی این محبت توشون باشه و این انیس و مونسی باشه. خب یه نکته دیگرم میخوام خدمتتون عرض کنم. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت امی بود، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، اینم توضیح دادیم امی بودن هر شاعر. این سخن از هایدگر نکته بسیار مهمی، من چند بارم تکرار کردم، بازم تکرار میکردم. اولا ببینید شاعر، مقصود هایدگر از شاعر کسی که منظوم سخن میگه نیست، به نظم سخن میگه نیست، کسی که شگفتانه کار میکنه و بدی هست کارش و اثرش، شاعره. بنابراین یه ورزشکارم شاعره، یه آفریننده یه اثر هنری، نقاش هم میتونه شاعر باشه، یه ورزشکار خوب شاعره، یه هنرپیشه خوب شاعر میتونه باشه، یه نویسنده خوب میتونه شاعر باشه. و بزرگترین شاعر تو این تعریف خود خداست. هر شاعر بزرگ تنها از یک شعر یگانه می سراید. یعنی هر شاعر بزرگی که دارید فقط یه شعر داره، شعرش یه چیز بیشتر نیست. بزرگی او در این است که تا چه اندازه به این یگانه سپرده می شود. بزرگی این شاعر در اینه که تا چه اندازه خودشو داده دست این یگانه اثر خودش، چنان که بتواند گفتار شاعرانگی خیش را در آن ناب و یک پارچه نگاه دارد. تا بتونه در اون سپردن خودش به اون یگانه اثر خودش شعرش رو ناب نگه بداره، آلوده نداره بشه، ناب باشه. شعر یک شاعر همچنان ناگفته میماند، هیچ وقت گفتنش تمام نمیشه. هیچ یک از سروده های منفرد، حتی مجموعه آنها، همه چیز را نمیگوید. الان بزرگترین شعر خدا طبق آیات قرآن کریم و طبق حالا بررسی های عرفانی و شهود عرفانی، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، این تنها شعر خداست. همه شعرهای منفرد دیگر حتی مجموعه شون هم شعر خدا رو تمام نمی کنن. همینه، اینا اهمیتشون به اینه که چقدر اون شعر اولی رو نشون میدن. با این همه هر سروده از تمامیت آن شعر یگانه سخن میگوید و هر بار همین را میگوید. هر پیامبری که آمده، ببینید کنتو، اینو خیلی از پیامبر حدیثه، از قرآن هم میشه فهمید اینها رو، شهود عرفانی هم همین رو میگه. به پیامبر گفتن شما کی نبی بودی؟ نبی به معنی رسول نیست البته ها، یعنی والا ورگزیده بودی. فرمود کنتو نبیین و آدم و بین روح و جسد، من نبی بودم در هر کسی آدم خلق نشده بود. پس آدم تا حضرت عیسی علیه السلام و بقیه که آمدن و حتی حضرت علی علیه السلام بعدیا تا امام زمان علیه السلام و هر که بیاد در هر درجه بیاد از نبوت والایی، همون حضرت محمده. مگر محمد ابن عبدالله که خود خودش بوده، یعنی اون حقیقت اولیه که روح حضرت محمد صلی الله علیه بوده که باشه نوری که از خدا اولین بار میدرخشه و اولین شعر خداست، حالا بگه اولین نبی خداست، همه همونه. برای همین هم که میگن حضرت محمد فرد یا کلی به معنای سعی و فراگیره. از جایگاه شعر موجی بر می جوشد که هر بار گفتن را چونان گفتنی شاعرانگی ورد به جنبش در می آورد. یعنی هر بار از ذات خدای تعالی یک جلوه می درخشه شاعرانه، اما موج چندان جایگاه شعر را ترک نمی کند، برعکس جوشش آن همه ی حرکت گفتار را به سرچشمه ای هرچه پوشیده تر باز می گردد. یعنی این که آمد فکر نکنید رفت، هر بار دوباره بر میگرده و از نو میاد. بنابراین اینجا و نجم ازا هوا رو خوندیم، این آیات سوره مبارکه نجم میرسه به اونجا. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، نزدیک و نزدیکتر شد. این که نزدیک و نزدیکتر شد خود خداست. اون آمده، ستاره سقوط کرد، فرود آمد، خدا همراهش آمد، خدا همراهش آمد، همراهش آمد تا کجا؟ تا اونجا که به اندازه دو طرف کمان یا نزدیکتر شد. این نزدیکتر اینه که میگه هر چه پوشیده ترش میدارد، یعنی خدا باش میاد، خدا با موجه میاد، موجه رو میفرسته همراهش، مثل ستاره فرود آمد برای بیاد میان مردمان، خدا هم همراهش آمد. بنابراین او خدا را با خودش آورد یا خدا با او آمد در میان ما. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اینه که همه عرفا، این بحثای عامیانه که شما میگید، مثلا من واقعا قصد ندارم اجر کسی رو ضایع کنم، ولی از بس که اینها خودشون رو نماینده تفکر اسلامی و اسلام میفروشن و بعد آخرم قادر نیستن در این جهان پرهیاهو و ذهنها و تفکرات مثلا کاوشگر و محقق جواب درست حسابی داشته باشن برای مسائل، یه چیزایی با قصه میخوان مطالب رو تمام کنن، ناچارم جور حرف بزنم که. و حرفای بی خود از بس زدن دیگه، همه ما وهابی هستیم، یه جورایی همه ما وهابی و قشری و سطحی نگر، و در نتیجه کورس وان وان هیچ کردین، علوم انسانی رو هم نمیتونی شما جوابشو بدی با این چرت و پرت های در این سطح پایین. شما فمینیسم وان وان نمیتونی جواب بدی، اینم فلسفه وان وان نمیتونی جواب بدی، روانشناسی وان وان نمیتونی جواب بدی، لیترچر وان وان نمیتونی جواب بدی، حقوق وان وان نمیتونی جواب بدی. همشون یه چیزی میپرونن اینطور میذارن یه کنجی قرارت میدن، چون با یه چرت و پرت های خیلی سطحی و قشری ما از اسلام یاد گرفتیم. وقتی میگه مولانا نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، این یعنی چی؟ این همین که هایدگر گفت یه تک شعره، همه شعرها همون تک شعره رو میخوان بازگو کنن. خدای تعالی فرمود ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیء علیما. آدم ها که اینو گوش میدن میگن بله خب محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست. خب اگه این نیست، خب میگفت که پدر یکی از زنان شما فاطمه است. میگم بله خب خدا اینجوری گفته. درسته خدا اینجوری گفته، نگفته هیچ یک از شما، گفته یک از مردان شما نیست، نگفته هیچ یک از شما نیست، ولی مقصودش همونه در واقع. برای چی؟ برای اینکه بعدش وقتی میگه ولکن رسول الله و خاتم النبیین، معلوم میشه داره اصلا معادله رو عوض میکنه، نسبت رو چیز دیگه میکنه. میگه شما او رو از جنس این که این روابط مثلا قبیلگی، خویشاوندی، خانوادگی، لینیج، کینشیپ اینجور چیزا نیست. وگرنه میگه خب پدر یکی از زنان شماست. مقصود یه چیز دیگر، رسول خداست، پس یه پوزیشنی داره، یه استاتوسی داره، یه جایگاهی داره که رسالته، رسول الله. و مهمتر از اون خاتم النبیین، خاتم نبی هاست. نبی عرض کردم نبی به معنای پیامبر نیست، گرچه تا همه ترجمه ها میگن پیامبر، رسول پیامبره. نبی از نبع هم به معنای خبر نیست، از نبو واویه، به معنای علو و والاییه، یک کسی که والا گوهره. این خاتمه، یعنی اون سر، سرآمده، سیل، مهر پایانه همه والا گوهر هاست، یعنی جوهره والا گوهری اینه. خب البته هر رسولی نبی هست، ولی هر نبی رسول نیست. پس این همه انبیا هم او بودن، همین که گفت اون تک شعره، همه شعرها همونه. برای همین عرفا میگن آدم هم محمد بود، نوح هم محمد بود، عیسی محمد بود، موسی محمد بود، همه محمد بودن. حالا آیه قرآن کریم هم هست که ما از پیامبران عهد گرفتیم، اون رو قبلا گفتیم که اگر یکی آمد چنین بود چنین بود، شما بس قبولش کنید، ایمان بهش داشته باشید. حالا اون الان جای مانی. حالا جایگاه این که این شخص آمده، نه ما در تولد پیامبر هستیم و عرض کردم که به دعوت ما آمده، همونطور که امام حسین به دعوت کوفیان رفت، او هم به دعوت ما آمده. دعوت ما لزوماً دعوتی نباید بوده باشه که ما نامه نوشته باشیم. حالا ظاهر کوفیان نامه نوشته بودن، دعوتی که هر انسانی با زبان فطرتش از روزی که سر بلند میکنه میخواد به یه جایی برسه، دنبال تعالیه. هر کاری، هر کس دنبال هر چیزی دویده، به خیال خودش دنبال یه چیزی بالاتری داره میدوه، هر چی که بوده. حالا میخواید ارزش گذاری منفی روش کنیم از لحاظ فرهنگی اجتماعی، میخواید ارزش گذاری مثبت کنیم. هر کس دنبال هر چی دویده فکر کرده که کمالش درونه. این زبان کمال جوی ما این همه دعوته. مثل اینکه بچه ای شما میبینید هی داره دست پا میزنه میخواد بلند شه، به شما نگفته که بیام منو بلند کن رو زمین، ولی با همین دست پا زدنش که میخواد بلند شه داره از شما طلب یاری میکنه که منو بلند کن رو زمین. ما دعوت کردیم انبیا رو و همه انبیا هم حضرت محمدن و خودش ایشون رو هم دعوت کردیم به عنوان خاتم انبیا بیان و نجم اله هوا، پس نجم فرود آمد در میان ما. از برکاتش این فقط شما اینو بدونید، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. این آیه قرآن کریمه، میگه خدا چنان نیست که اصلا خدا این کاره نیست، اما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. اصلا این کانش مناش اینه، اصلا خدا اینجوری نیست که اینها رو عذاب کنه مادامی که در حالی که تو در میان آنها هستی. یعنی تا حالا شما ممکنه بگی خب پیامبر پس به همون 23 سال، نه پیامبر میتونه الان هم در میان ما باشه. میگه تا پیامبر، میگه تا تو در میان اونها هستی، نوح در میان قومش بود خدا قومش رو عذاب کرد، همون قوم عاد و ثمود هم صالح اینا در میان قومشون بودن عذاب شدن، لوط در میان قومش بود قومش عذاب شد، همه انبیا قومشون یه به شکلی عذاب شدن، خدا بهشون چیز نداده که من اینا رو عذاب نمی کنم تو در میانشون باشی. به پیامبر گفت من چون رحمت للعالمین بود، من چنان نیستم که کسی رو عذاب کنم تا تو در میان اینها هستی. و یا اونا خودشون استغفار کنن، ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، و اونا استغفار میکنن. پس از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. هر جا هر خیر و برکت میبینید، مثلا مسیحی ها، ما کریستیانی، ما اینیم کریستیان، هم محمده، یهودی هم محمد اگه درست باشن، نه اینا که حضرت موسی هم دلش خونه دستشون. هر کسی هر جای زیبایی داره، خوبی داره، اخلاقی داره، اخلاق محمدی است. و این توضیح که دادم، یک تک شعر بیشتر نداره خدا. پس مادامی که او را نگه دارید، از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. هر جا بوی خوشیست از خاک کوی اوه، درش شک نکنید. نکته دیگر این که عرض کردم که ما دعوت کردیم، حال باید این بیت سعدی، همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. ما با زبان بی زبانی بین ما عشق و محبت و دعوت بوده، ما نبودیم، ما نبودیم، ما تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، ما حرفی که نزدیم رو خدا میشنید، میگفت شما دعوت کردید از حضرت محمد که بیاد، یه بار به صورت آدم فرستادم، به صورت سیس علیه السلام، صورت نوح، ادریس علیه السلام همجور آمده، یه بارم به صورت واقعی خودش برستادمش، عالی ترین شکلش برستادمش نزد شما، ببینم چه کار میکنید باش، چقدر نفاق وردیدن بهش، منافق بودن. خب حالا برای اینکه یه مداری این بحث رو پیش ببریم، یه نکته رو میکنم. نهایات همان بدایات، هر چیزی آخرش همون اولشه، منتها اولش مجمل و سربسته است، آخرش شکوفا شده و بازه. مثلا نطفه انسان آخرش که به دنیا میاد هم اول است، همون ساختار ژنتیکی، ساختمان ژنتیکی که بوده همون به دنیا میاد. بذری که شما در خاک میکارید، این جو باشه، گندم باشه، سیب باشه، هرچی باشه، همونی که کاشتی میاد بیرون. بنابراین آخر همیشه همون اوله. از خواجه عبدالله انصاری هست: الهی همه از آخر میترسند و عبدالله از اول. اسمش عبدالله بود دیگه. الهی همه از آخر میترسند و عبدالله از اول، چرا که آنچه در اول گشت مسجل در آخر نگردد مبدل. چرا که اون چیزی که در اول قطعی شده، نوشته شده، آخر کار عوض نمیشه. پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمود که بچه وقتی که در بطن مادرش هست، ماه ننم سوم یا چندم، حالا من ماهشو شاید خود این برابر بگم، خدای تعالی به دو ملک میگه که برید بنویسید. ملکه میگن چیو بنویسیم؟ میگه بنویسید که رزقش چیه، بنویسید که سعیده یا شقیه، چیزای دیگه‌ش هم سرنوشتش بنویسیم. بعد پیامبر اکرم فرمود اون کسی که برایش شقاوت نوشته شده است، وقتی که به دنیا میاد تا چند قدمی بهش میره برمیگرده. اون کسی که برای سعادت نوشته شده تا چند قدمی جهنم هم بره، تو جهنم نمیره، برمیگرده. پس اون نوشته باید تغییر کنه. اون ثابت نیست که تغییر نکنه، میتونه تغییر کنه، در شب قدر تغییر میکنه. با عنایات آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ میشه تغییر بدن، ولی سخته، به سادگی نیست. در هر صورت بدایت رو باید عوض کرد. هر وقت میخواد یه نوزایشی اتفاق بیفته، این وسط ها راه هیچ اتفاق نمیفته. برای همین میشه میگن انقلاب، فاندمنتال، ریشه‌ای. بر خود ریشه. ریشه کجاست؟ ریشه دست خدا. ریشه تو اقتصاد نیست، توی سیاست نیست، توی هیچ چیزی در سطح انسانی و اجتماعی ظاهری نیست. ریشه ملکوت کل شی به ید الله، ملکوتش دست خداست، ریشه دست خداست، خدا میتونه عوض کنه، از اونجا باید عوض شه. بنابراین همیشه نهایات همون بدایاتن. انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین، ما آن را نازل کردیم، قرآن حضرت محمد صلوات الله علیه را که خودش باشه در واقع، در شبی مبارک. پس او یک شخصیت مبارکیست، پربرکتیست. همه انبیا بودن، منتها این اصله، برکت نخستینی با او صلی الله علیه و آله و سلم است، برکت اصلی. حالا یه چند تا مثال از زندگیشون خدمتتون عرض کنم. چند نفر بهشون شیر دادن. اولیش مادرش آمنه، سه روز شیر داد بر عادت زنان اون زمان. اون سه روز بیشتر بچه‌شون رو شیر نمیدادن، مخصوصا اگر از مثلا طبقات خورده دستشون به دهنشون برسه بود، بایستی دایه میگرفتن. بعد ثویبه کنیز ابی لهب که اون موقع هم اونم بچه دار بود شیر داد. این ثویبه به حمزم سید الشهدا حمزم شیر داده بود. وقتی که حضرت محمد صلوات الله علیه به دنیا آمدن، خب پدرشون قبل از تولد از دنیا رفته بودن، فقط 10 روز عبدالله و آمنه ازدواج کرده بودن که یه سفر شام سفر کرد برای تجارت، و در راه سفر بر بازگشت بیمار شد و از دنیا رفت. بعد آمنه باردار بود، بچه به دنیا آمد در حالی که پدر فیزیولوژیک، پدر حالا قبیلگیش خب بود، عبدالمطلب، ابو طالب و اینا بودن، از دنیا رفت پدرش. سه روز مادرش آمنه بهش شیر داد، بعد سپردنش به کنیز ابیلهب. حالا کنیز ابیلهب یک چیزی که من برکت رو ببینیم، وقتی به دنیا آمد آمنه وضع هم کرد، حالا یه نورایی ده بود چیزایی ده بود، حالا جا بخشش اونا تو کتب سیره آمده، سویبه بود و یک خانم دیگری بود از همون قبیله. بعد این دوید رفت به عبدالمطلب و ابیلهب گفت، به عبدالمطلب گفت که نود به دنیا آمد، به ابیلهب که اربابش بود به اصطلاح مسترش بود که این کنیز ابیلهب بود، ابیلهب لقب عموی پیامبره، بهش گفت که برادرزادت به دنیا آمد، از خوشحالی گفت تو آزادی، آزادش کرد. به محض همین که این خبر رو شنید گفت از این لحظه آزادی، بچه برادرم خبر به دنیا آمدنش رو به هم دادی. این اولین خلا معجزه دیگه بود که طاق کسرا ترک برداشت، آتش کده فارس خاموش شد و دریچه صابه خوش شد و چندین معجزه دیگه هم موقع تولد بوده و خوابهایی که خود آمنه میدیده. و این درسته، پیامبر در حدیث میگه مادران انبیا همشون چنین خوابهایی، نه رسولان و انبیا، هر مادری که فرزند یه خود استثنایی رو بار داره، خوابهایی که بشارت بهش داده بشه میبینه خودش. میگه مادران انبیا اینجور خوابها رو میبینن. بالاخره آزادی سویبه، اولین برکت حضرت محمد طفل خردسال نوزاد بود که برکتش خدا به قلب اون انداخت اینو آزاد کن، آزاد کرد، همینجوری جوگیر شد دیگه، گفت تو آزادی. آدم بعد میگه جوگیر شدن، بعد ممکن پشیمون شن که چرا من این حرف رو زدن دیگه، ولی شاخشون افتاده دیگه، میگه گفتیم دیگه. حالا سپس اینا بر یه مدت سویبه بهش شیر داد. بعد رسم عرب اون زمان این بوده که بچه ها برای اینکه روح بادیه نشینی داشته باشه، بادیه رو اصیل میدونستن، مثل این دیگه چینی ها دیدید بچه دار میشن میرسنشون چین مادرلند، نمیذارن اینجا بزرگشن. یه مدتی بچه هاشون تو مادرلند پیش مادر بزرگ پدر بزرگ ها بزرگ میشن که اون به قول خودشون مثلا فرهنگ اصیل چینی رو یاد بگن، اینجا آلوده بار نیان از اول. اینا بچه رو میفرستادن توی بادیه، نزد بادیه نشین ها. حلیمه سعدیه از قبیله بنی اسد این میگه که اون سال قحطی و خشکسالی شده بود، ماها همه گله هامون همه خدامون با مشکل تغذیه و سوء تغذیه هم روبرو بودیم، ولی برای اینکه درآمدی داشته باشیم زنان قبیله من همگی رفتیم به مکه برای یه مدت خاصی، روزای خاصی بچه ها رو میبردن برای دادن به دایه، سپردن به دایه ها، دایه ها میگردن میبردنشون صحرا، اونجا نگره میداشتن تو بادیه. رفتیم و بین راه شتر ما و الاغ ما نمیتونم مشکل تغذیه داشتن، نمیتونستن بیان و من چون لنگان لنگان میمدن زنهای دیگه بهم قر میزدن با شوهراشون که تو چون ما رو مثلا معطل میکنی تو را، چون کاروان بس با هم بره دیگه عقب نیفته. خلاصه رسیدیم، قریشی ها مکی ها بچه هاشون رو نوزادانشون رو بدن، هر زنی یک بچه دوتا بچه هرچون که قبول کرد، این یه بچه رو آوردن به هر که میدادن قبول نمیکردن، میگفتن تو کسی که پدر نداره پول خوب نمیده، قبول نکردن، هیچ کس این بچه رو قبول نکرد، منم قبول نکردم. برگشتیم و داشتیم میرفتیم به همین بادیه، در بین راه به شوهرم گفتم من دوست ندارم دست خالی برم، منو مسخره خواهند کرد، زنهای دیگه میگن تو بچه نگرفتی، اینا بریم بچه یتیم رو بگیریم بیاییم. میگه برگشتیم و همون زنها دیگه میرفتن با بچه که دارم، برگشتیم و سراغ را گفتن خونش بلانجاست، رفتیم در خونه رو زدیم و مادرش که بیا تو، دیم که گوشه حیات یه پارچه سفید افتاده رو بچه اونجا هست و گفتیم ما اومدیم اینو قبول کنیم بریم اینو، گفتیم باشو برید، آمادش کرد و داد و بسم محمد و بردیمش. میگه همون لحظه گرفتیم و برای افتادیم اینها، این شطر ما اولاغ ما جون گرفتن اگه بارو پر در آوردن و رسیدیم به دهاتمون روستامون گلمون همه بزامون شیر میدادند و چی میدادند به یه حالت خیلی مزرعمون شاداب و سرسبز اینا شده بود. اما برکت همون لحظه که بچه رو گرفتن به خونهشون اومد. بعد اینم که گفتم تا اینجا براتون این صبیبه که گفتیم صبیبه که کنیز ابو لهب بود. ابو لهب خب قرآن تو لنش کرده بهش مفرین کرد تو قرآن که تبت یدا ابی لهب، بریده باد دستان ابی لهب، چون پدش و زنش میمدن سر رای پیامبر. وقتی پیامبر چیز شده بود آتش میذاشتن و چیغ و خار میذاشتن و اذیت میکردن پیامبر رو. و بعد جنگ بعد سه روز بعد جنگ بعد ابو لهب مرد. مرد برادرش عباس، عباس هم عموی پیامبر بود، خوابش دید یک سال بعد، گفت برادر بعدش گفت خیلی وضعم بده، فقط دوشنبه ها من یه برکی دارم. گفت چطور دوشنبه ها؟ گفت دوشنبه اون روزی بود که من صبیبه رو آزاد کردم. دوشنبه ها از بین انگشتان این دوتا انگشت من بهم اجازه میدن آب خنک بنوشم، وگرنه من در عذابم. فقط برای همون یک آدمی که پیامبر یک کار مثبت کرده جوابشو گرفته و این جور آمده. حالا شما بگو که کسی که به قول حضرت موسی علیه السلام به خدا اعتراض کرد، گفت خدایا من این همه با فرعون کل کل میکنم و شاخشونه میکشم و دعوا را میندازم، تو اینا نجات میدی از هر مشکلی که داره؟ بعد گفت موسی تو به رفتار و کردار رو نگاه میکنی، ما با اون کلمه الله که بالای در خونش نوشته نگاه میکنی، ما حرمت اون کلمه رو نگر میداری. بعد ملا صدرا میگه خدایا کسی که منافقانه ریاکارانه کلمه الله رو لغلق زبانی به کار بوده چه اینقدر رعایتش میکنی؟ چگونه باشد آن کسی که کلمه الله بر سویدای دلش نشسته؟ نزد تو احترام اون چگونه است؟ کسی که پیامبر رو آزاد داده یه همچین به خاطر او یه شادی کرده، حالا شما به خاطر پیامبر یه همچین دست زدید، یه شیرینی خریدید، یه کاری کردید، بی جواب نمیذاره. میگه که حالا اونی که پیامبر در قلبش نشسته اون دیگه چجور حرمتی داره نزد خدا؟ حرمت او نزد خدا چقدره؟ به حساب در نمیاد. اینم ابو لهب گفتیم. یک مختصری پدرشون قبل از به دنیا آمدن از دنیا رفتن، در 6 سالگی مادرشون از دست دادن. 6 ساله بود، گفت بریم مدینه داییاتو ببینیم. به مکه رفتن، در راه برگشت در همین مرجعی که عوا معروف شده آمنه، راه برگشت مریض شد، همون جاها نشستن پرستاری ام ایمن یا برکه، یه غلام حبشی، یه کنیز حبشی بود همراهشون که برای مادرش بود، اونم همراهش بود. بچه 6 ساله، مادرش تنها تو بیابان از دنیا رفت، مادرش از دنیا رفت. ام ایمن برکه یک دختر جوان حبشی بود، بهش گفت محمد الان موقع بچه بازی نیست، کار بزرگ بس، مادرت خودت خاک کنی اینجا، با دستای خود بس خاکش کنی. اونجا قبر کندن و با همراه با ام ایمن یا همین برکه مادرش رو خاک کرد و تنهایی با این کنیز حبشی همین اتیوپی یا اریتری آمد به مکه. از 6 سالگی تا 8 سالگی عبدالمطلب سرپرستش میکرد. خب بزرگ مکه بود، هر وقت که میدیدن مثلا تو مکه میشست پوستینی داشت مینداخت کنار خانه خدا تا محمد میامد میشوندش رو پوستین و مردم میگفتن تو شیخی بزرگی چیزی، میگفت که حرف زیاده نزنید، اینا این بچه برای من عزیزه، اینا میذاشتش جای خودش میشون اونجاها. تا در 8 سالگی عبدالمطلب از دنیا رفت، سپردنش به ابو طالب عموش که پدر حضرت علی باشه، که ابو طالب هم تا اون موقع نبوت و پیامبری حمایت عجیب غریبی از پیامبر کرد، خیلی حمایت میکرد از پیامبر. و اگر اونم علم یجد که یتیما فآوا، ما تو رو یتیم نیافتیم و تو رو پناه ندادیم، اینا پناه ها همه پناه خدا بود که اون رو پناه داد به خودش خدای تعالی و نگرش داشت، در همه اینا کنف حمایت خدای تعالی بودن. خب دیگه داریم به آخر وقتمون میرسیم در این قسمت. حالا دیگه یک کتاب سیره ای رو من برای همین سخنرانی میخواستم خودم آماده کنم، اینا یک کتاب سیره ای هم دیدم گرفتم نگاه کنم ببینم چه مثلا نکته جالبی توش هستم. دیدم یکی از صوفیان مکه حالا ما 200-300 سال پیشه نوشته بود و گفت من پیامبر رو در خواب دیدم، بهم گفت سیره منو به شعر درآور، قافیه یه مصرعش با ته گرد باشه یا ها باشه، مثلا میگید بصیره آخرش ته گرده، و قافیه بعدیش مصرع بعدیش با نون باشه، مثلا میگید منان، حنان، امتنان. این شروع کرده به شعر در، بعد گفت که هر جا این شعر خوانده شه من هستم. میگه تو خواب، من راست دروغش نمیدم، خواب دیده ندیده اونا من کفیلش نیستم، ولی میگفت که تو خواب به من گفت پیامبر اکرم که هر جا این شعرها خونده شه من اونجا هستم، من میام حاضرم در اونجا. بعد حالا من چیز عجیب غریبی ندیدم، همون چیزای عادی در سیره بود، ولی خب منظومش کرده بود، ولی در یه بخشایش یه دعایی کرده بود همین نویسنده، اللهم صل و سلم علی الذات المحمدیه واغفر لنا ما یکون و ما قد یکون. این دعا رو من دیدم که خب دعای زیبایی است، با قرآن هم میخونه که خدای تعالی در سوره مبارکه فتح به پیامبر فرمود لیغفر لک الله، ما فتح مبین انجام دادیم برای تو، فتح آشکار، تا خدا بیامرزد، لیغفر لک الله، تا خدا بیامرزد برای تو ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا بیامرزد، غفران کنه، بپوشنه. غفران نوع خاصی از محوه، پوشاندن هم نیست، محوه، به شکلی که اثر چیزی هم باقی نمانه میگن غفران، وگرنه میشه ستر، پوشش یا عفو. غفران یعنی اصلا نیست، نمیبینی، شما میکرده نمیبینیش، مثلا اون چیزی که یه اثر زشتی مثلا یه بیماری در بدن بوده، هرچی میکرده میگه نیست، اصلا هیچ اثری ازش نیست، اون میشه غفران شده. تا خدا غفران کند برای تو آنچرا که گذشته است از ذنب تو. ذنب هم گفتیم که ذنب، بعضی میگه پیغمبر گناهکار بوده، نه، گناه عربی شاید حالا من یه بار شمردم 10-12 تا کلمه برای گناه داره، ما همش فارسی میگیم گناه، اثم، عصیان، خطیه، سیئه، رایج ترین سیئه است. ذنب یعنی اکستنشن، دنباله، دنب، نوعی چیزهایی که ایمپلیکیشن، مثلا شما فرض کنید که غذا خوردید، مثلا آشغال تولید کردید، این تولید آشغال و ضربه زدن به محیط زیست که شما تولید کردید میشه ذنب شما، این گناه به معنای یک مثلا جنایت نیست که، حالا ممکن در یه شرایطی اینم بگید هست، ولی مقصود چیزهایی که بای ایمپلیکیشن و اکستنشن شما بودن، خود شما نبودید، مثل که بچه‌تون یه کار بدی کرده شما میشه ذنب شما. بنابراین هر چیز، پس هر کس هر نسبتی به پیامبر محفوظ بداره. زن به پیامبره، میشه زن به او. میگن گوش کرده شد گوش بارم مزده. شما از کناره ببخشید دیگه شبه شمیم، شما از کناره یه جایی که مثلا فکر یه نفر عدسنم زده به خودش و چی و چی اینا تو محل کارتون یه خورده حالا یه بو بده کفشش خودش اینا به سختی رد میشید، اما بچه تون دایپرشو پر کثافت بکنه قربون صدقش هم میری روید هم میکنید میشورید اینا. چرا؟ برای اینکه دوستش داره. میگه این بایدش اگه دو روز بچه کانستیپیشن داشته باشه زمین و زمان رو به هم میدوزید که این بچه دو روزه شکمش کار نکرده. وقتی کار میکنه اصلا سجده شرک به جا میارید، تمیز میکنید تو پیش میارید. بس باید باشه، این شکم کار کردنه باید باشه، ولی برای یه موجود عزیز محبوب و خوب باشه دوستش هم دارید، چون جوهره درسته. این اکسیدنتال ها، این عوارض به خاطر اون نادیده بهش انگاشته شه، نه که حالا اگه جوهره بد باشه اصل کار بد باشه. اینا تو سنت اسلامی بهش میگن چی؟ میگن احباط. اونی که اصل جوهره خوبه ظواهرش، مثلا شما بچه‌تون مطبوع کرده، همه جا رو کثیف کرده، چی کرده، نجس کرده، تکفیره در نظر شما، پوشیده میشه. این زشتی این امر در پرتو زیبایی اون پوشیده میشه. این مقایسه که این اون، نه این اون نداریم. جوهره ها اصلا اگر این اونا، اینا فرعی هن، اینا امور عبار آرزی هن، اصلی نیستن. بنابراین میگه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا خدا فتح مبین اینه، تا خدا بیامرزد برای تو آن اکستنشن های، نه سیئات، مخصوص سیئات نیست، توجه کن، بحث سیئه نیست. اگه چه سیئه باشه تو این کاتگوری قرار نمیگیره. اون چیزایی که بر اساس ضرورت تو اومده دفاع کنی از خودت، باید دفاع کنی، یه موجود مقدسه، نباید کشته بشی. حالا زدی دو تا شیشه شکستی، یه مهاجم رو کشتی، اینا اینا چیزایی بای پروداکت توه، اینا سیئه نیستن. حضرت موسی علیه السلام تو اون دعوا کشت یکی از اون قبطی ها رو، گفت ذنبت بود، در دفاع بود، این ذنب بود، باید خفران میشد. پس اینجا بحث ذنبه، بحث سیئه نیست، بحث اسم با سه نقطه نیست. تا خدا بیامرزد برای تو ذنبت را، یعنی اون چیزهایی که به تو منصوبن و تو اصالتن و جوهرن پاک و منزه و پاکیزه خودت، ولی بالاخره باید نون بخورن، آب بخورن. شما هر گوسفندی میکشید یه ذنبه، هر حیوانی مرغی رو میکشید یه ذنبه، ولی خب بالاخره میگید انسان، چون انسان شریفتره، بایستی پروتئین بخورن. چی کنن؟ یه گوسفند کشتن، یه مرغی کشتن، 100 تا مرغ کشتن، 1000 تا مرغ کشتن، اینا ذنبه، باید براش استغفار کرد، خدا باید بیامرزه اینها رو. بنابراین فرمود هر چی که به تو منصوب بشه چون تو ذاتت پاکه ذنبه، اجتناب ناپذیر بوده. اگه بوده، حالا چه گذشته و چه آینده و ما تأخر، همه اینا اثرش از بین میره. اون وقتی که اون زیبایی اصلی میدرخشه، وقتی که بچه دونو پاک کردی، تمیز کردی، دایپر شوهر که بردی حمامش گرفتی، شازدش کردی، عروس خانمش کردی، شادومادش کردی، آوردی بیرون، همه اون عیاد میره. و یتم نعمته علیک، و نعمتش را برای تو تمام میکنه خدا، و یهدیک صراطا مستقیما، و هدایت میکنه تو را به صراط مستقیم. برای ما گفتن اللهم صل و سلم، ما میگیم خدایا درود بفرست و سلام، صلوات و سلام بر ذات محمدی، لغف لنا ما یکون، بیاموز برای ما هر چرا که بوده و ما قد یکون، و هر چرا که خواهد بود. این آره میشه که ما به برکت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از او بخواهیم در این شب میلاد، اگر بر سویدای دل ما نشسته باشه محبت او، که بخشیده بشه، غفران بشه ذنوب گذشته و آینده ما. در دعای کمیل هم هست: اللهم اغفر لی کل ذنب اذنبته و کل خطیئه اخطأتها. خدای غفران بفرما برای من هر گناهی را که انجام دادم، یعنی ذنبی را و هر خطیه ای را که مرتکب شدم. حالا بنابراین من یک جنبندی خواهد کرده باشم. دقتر حسین، امام حسین دعوت شد، پیامبر دعوت شده، ستاره فرود آمده در میان ما، امام حسین فرود آمد در میان آنها. چه کار با او خواهیم کرد؟ اینیست که پیامبر گفت مواظب باشید که چه کار خواهید کرد، چگونه جانشین من میشوید در بین کتاب و عترتم. عترتم هم سنتشون، راهشون، هم اولیای محمدی. عترت امام زمان علیه السلام بله، ولی در دوره غیبته، ولی اولیای دیگه هستن، اولیای محمد. حتی نام حضرت محمد، این جمهوری اسلامی اسم حضرت محمد رو داره. انشاءالله محتواش هم درست بشه، من نمیگم محتواش درسته، اما همین اسمه بایستی حرمتش بشه. همون که خدا گفت فرعون اسم من بالای خونش زده، تا این اسم اونجا هست من حرمت این اسم رو حفظ میکنم. شما باید حرمتش رو هم با اصلاحش حفظ کنی، هم با دفاع ازش. فقط کورکورانه دفاع بنده درد نمیکنه، هم باید ازش دفاع کرد تمام عیال تمام قلب، هم بایستی هم که تا اونجا که امکان داره در اصلاحش، نه اصلاح طلبانه و اصلاح طلبی مقصودم نیست، کدان کد اصلاح واقعی باید انجام بشه. و ما از خدا تعالی شاکر هستیم که بر این دین هستیم و بر این مرام هستیم و محبت حضرت ختمی مرتبه و اهل بیتش در دل ماست. حتی قدر همین حد که جمع بشیم و لافش هم بزنیم، انشاءالله مورد قبول باشه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.